بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه بعضی از روایات را که روایاتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر کردن به طور صریح اینجا مطرح نشد، لکن هم مفاد اون روایات و هم پاسخ از اون روایات کاملا ارائه شد. نتیجه بحث در مقام ثانی این بود که ما دلیلی به عنوان روایت بر بسلان عقد فضولی نداریم. قائلان به بسلان عقد فضولی به چهار دلیل استدلال کرده بودند: آیه قرآن بود، روایات اهل بیت علیهم السلام بود، اجماع و عقل. تا کنون دو دلیل از این ادله چهار کنه گذشت، اما دلیل سوم که جریان اجماع است، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی را ادعای اجماع کرد. اجماع بر بطلان عقد فضولی. نقدی که متوجه این اجماع است، بخشی مربوط به درون این دعواست، بخشی مربوط به بیرون. اونچه که مربوط به درون این دعواست این است که غیر از مرحوم شیخ به چند نفر که موافقشونن کسی فتوا به بطلان عقد فضولی نداد. در چنین شرایطی چگونه اجماع منعقد می شود؟ این یک نشان. این که اجماعی در کار نیست این است که خود مرحوم شیخ که ادعا اجماع کرده است در کتاب شریف نهایه، که معروف این است که آخرین کتاب مبسوط فقهی ایشون است، حتی بعد از مبسوط نوشته شده، در اونجا موافق با سایر علما فتوا به صحت عقد فضولی داد. این چه اجماعی است که خود مدعی اجماع به اون عمل نکرده؟ ثالثاً این اجماع مدرکی است نه تعبدی، برای اینکه طرفین به ادله قرآنی و به ادله روایی استشهاد کردن، استدلال کردن، نقد و بررسی داشتن. در یه مسئله که بسیاری از بزرگان به ادله روایی تمسک میکنن، چگونه میشود در این مسئله قائل شد که مدرک اجماع است؟ پس اجماع تعبدی در کار نیست. رابعاً بر فرض اجماع باشد، این اجماع منقول است، اجماع محصل نیست. این اجماع منقول در حکم خبر واحد است و با ادله فراوانی که از آیات و روایات استفاده شد که عقد فضولی با اجازه لاحق صحیح است، چنین اجماعی مقاوم نیست. مرحوم شیخ رضوان الله بعد از اون استدلال طبق قواعد عامه و آیات و قرآن به 8 یا 9 شاهد که بعضی ها در حد دلیل بود، بعضی در حد شاهد، گرچه ایشون فرمودن برخی خدشه پذیرن، اقامه کردن بر صحت عقد فضولی. از مجموع اونها به خوبی میتوان فهمید که عقد فضولی با اجازه لاحق صحیح است و مؤثر. این اجماع منقول که در حکم خبر واحد است، توان مقاومت با ادله صحت عقد فضولی را ندارد. این خلاصه بحث درباره اجماع، چون بحث وسیعی ندارد، پیداست که اجماع مدرکی است. عمده دلیل چهارم است که بهش استدلال کردن بر بطلان عقد فضولی. اون دلیل چهارم که از این صغرا و کبرای عقلی تشکیل شده است، عبارت از این است. منظور از این عقل، عقلی است که حکمت عملی را تنظیم می‌کند، مسائل حقوقی را، نون عقلی که در ریاضیات و حکمت و کلام به کار می رود یا اون معقولاتی که در ریاضیات و کلام مطرحه که امور نظری باشن، عقلی که از مشهورات و مقبولات و مسلمات جامعه قیاس تشکیل می دهد نه از یقینیات اولیه. خب صغرا و کبرا هر دوی امریست عقلی. منظور از این عقل همان است که بنا عقلا بران است و در نزد عقلای جامعه خود چین است مانند. صغرای مسئله این است که فضولی تصرف در مال مردم است. معنای عقد فضولی این است که یک کسی مال دیگری را بفروشد یا در شأنی از شئون دیگری تصرف کند. عقد خواه به صورت بیع باشد، خواه اجاره، خواه به صورت عقد نکاح باشد یا عقود دیگر، بالاخره تصرف در مال یا شأنی از شئون دیگری شده است. حالا چون در باب بیع فضولی، در باب بیع فضولی بحث است، گرچه عقد قاعده فقهی است نه مسئله اصولی، به عنوان مثال جریان بیع فضولی مطرح است، وگرنه اونچه که محور بحث است عقد فضولی است نه بیع فضولی که بشه قاعده فقهی نه مسئله فقهی. عقد فضولی، بیع فضولی تصرف در مال مردم است بدون اذن او، چون اگه بدون با اذن او باشد که دیگه فضولی نیست. این شخص یا وکیل است یا معزوم، دیگه بیع فضولی نیست. پس صغرای مسئله این است که در عقد فضولی این تصرف در مال مردم است بدون اذن مردم، و هر گونه تصرفی در مال مردم قوی هست ظلم است، و چون ظلم است قبیح است، پس کار فضولی قبیح است، تصرف در مال مردم قبیح است. بماند اگر چون چه ما در این اسنا مسئله حرمت را هم ضعیف کنیم، این دلیل ملفق می شود از عقل و نقل، دیگه دلیل عقلی خالص و ناب نیست. اگر بخواهیم به توقیع مبارک استشهاد کنیم که لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیب نفسه، تصرف در مال مردم بدون اذن مردم حرام است، میشه دلیل نقلی نظیر روایات قبلی خواهد بود، دیگه دلیل عقلی محض نیست. اگر احیانا به توقیع مبارک اشاره شده است، صبغه تأیید دارد و نه تعلیل. اون چی که علت مسئله است، دلیل مسئله است در این قسم چهارم، همون فتوای عقل است. عقل میگوید تصرف در مال مردم ظلم است، ظلم هم قوی است. پس فضولی تصرف در مال مردم است، این صغرا. هر تصرفی که در مال مردم بدون اذن مردم باشد ظلم است و قوی، پس این کار فضولی ظلم است و قوی. نتیجه قیاس اول مقدم می شود برای قیاس دوم. قیاس مرکب مستحضرید که به این صورت است، از دو قیاس یک نتیجه می گیرن، از دو مقدمه یک نتیجه می گیرن، و نتیجه این قیاس اول را با یک مقدمه دیگر زمینه می کنن، می شود قیاس دوم. از قیاس دوم اون نتیجه مطلوب به دست می آید و هاکذا. این که در بعضی از مسائل میبینید که یعنی بقیه تمهید و مقدمات تو کتاب های قبلی هم بود و متأخرین هم همین رو داشتن و دارن، میگن یعنی بقیه تقدیم و مقدمات برای یه مطلب پنشیش مقدمه ذکر میکنن، این به پنشیش قیاس برمیگردد، چون بیش از دو مقدمه که قیاس تشکیل نمیشود. اگر برای یه مطلبی سه تا مقدمه ذکر کردن الا و لابد دو قیاس دارن، و اگر برای مقدمه مطلبی چهار مقدمه ذکر کردن الا و لابد سه قیاس دارد و هاکذا. فرماشات مرمای ناینی در بین متأخره این است، یعنی بقیه تمهید و اموره یا تقدیم و مقدماته. اگر بیش از دو مقدمه ذکر شده است حتما قیاس مرکب است، و قیاس مرکب است چندی از چند مقدمه ممکن تشکیل میشه. اینجا هم قیاس مرکب است نه قیاس بسیط. از دو مقدمه یاد شده قیاس اول تشکیل شد، تصرف فضولی تصرف در مال مردم است و تصرف در مال مردم قبیح است و ظلم، پس فضولی تصرف قبیح است و ظلم. نتیجه این قیاس مقدمه میشد برای قیاس دوم و این است که ظلم، چیزی که ظلم است و قبیح است، فلون معامله این بی ظلم و قبیح است، معامله که ظلم و قبیح باشد باطل است، پس این معامله باطل است، نه عقاب دارد. فقط ما برای اینکه ثابت کنیم که این معامله فضولی است، صرف قوب کافی نیست، ممکن است چیزی قبیح باشد منتها تکلیفا قبیح باشد نه وضعا، یعنی کاریست معصیت نظیر بیع وقتا ندا. خب یا ایها الذین آمنوا زنوا دیل سلات میوم الجمعه فسعوا لذکرا و زرال بی، این زرال بی مثال بود برای مطلق کار، یعنی زرال بی، زرال اجاره، زرال مزارعه، زرال مساقات، زرال مزارعه به ماننده، یعنی موقعی که اذان و اقامه نماز جمعه اقامه شده است دست از این کار بردارید. من دو چون رایج ترین تصرف بی است گفتن فزر البی، این نهی نهی تکلیفی است، یعنی این کار معصیت است، نه اینکه این کار باطل است. حالا یک کسی نماز جمعه نرفته، یه قدی تأخیر افتاد، مشغول خرید و فروش بود، این طوری است که خرید و فروش باطل باشد. پس گاهی حرمت تکلیفی است و نه وضعی و از بحث فعلی ما بیرون است، چون ما بحث در جواز و عدم جواز عقد فضولی نداریم، بحث در صحت و بطلان عقد فضولی داریم، یعنی حکم وضعی نه حکم تکلیفی. نتیجه قیاس اول این شد که عقد فضولی به فضولی قبیح است، ظلم است و قبیح. باید ما با قیاس بعدی ثابت کنیم که این قبح قبح وضعی است نه تکلیفی، اگرم تکلیفی باشد وضعی را حتما به همراه دارد. صرف این که این قبح تکلیفی باشد عقاب داشته باشد مشکل را حل نمی کند، دلیل مسئله نخواهد بود. بر فرض عقد فضولی معصیت باشد، خب مگر هر معصیتی باطل است؟ اگر کسی در وقت ندا و مانند آن این کار را کنده است، معصیت کرده است، اینطور نیست که معامله خرید فروش باطل باشد. در حقیقت به روح این فزر البی این است که فس اولا ذکر الله، دو چیز واجب نیست، دو چیز دو حکم مستقل نیست، یکی وجوب سعی الی صلات الجمعه، یکی هم حرمت البی. این حرمت بی مقدمتاً نهی مقدمی دارد، چون جلوه اون سعی الی صلات الجمعه را میگیرد و ترک او زمینه است برای سعی، لذا گفتن ترکش کن. اون چی که واجب است نماز جمعه است و به طرف نماز جمعه رفتن، این وجود و اون ترک بی سبقه مقدمی دارد. پس اگر به ترک بی امر شده است که فزر البی، یا به خود بی نهی شده است، هر دوش مقدمی است و نهی مقدمی هم مبعد چیز نیست، مبعد نیست تا از اونجا ما فساد دست بیاریم. بنابراین صرف این که فضولی تصرف در مال مردم است و هر تصرفی هم قبیح است دلیل بر بطلان نیست، ما باید از این قبح و از این ظلم حکم وضعی استنباط بکنیم. لذا قیاس دوم تشکیل می شود و اون این است که این معامله ظلم است و هر معاملی که ظلم باشد، این حق مردم باشد، این باطل است. در جریان زرول بی حق الناس تو کار نیست، حق مردم نیست. این چون جلوی سعی الی صلات رو میگیرد گفتن فزرول بی. اما در یه داد و ستد که امر حقوقی است، شما حق مردم رو میخوای جا به جا بکنی، خب پیداست باطل دیگه، شما که نه وکیل مردمی، نه وسیع مردمی، نه ولی مردمی. این گون از قبح ها و ظلم ها سند بطلان اون پیمان است، این معامله و این داد و ستد و این پیمان باطل است، برای اینکه معامله امر حقوقی است یک، و شما حق ندارید و معلوم باطل دیگه. پس این قیاس دوم با زمینه قیاس اول بشه تا نتیجه بده که عقد فضولی باطل است. این کارم کردن البته، یا باید میکردن. و اگر بخواهیم بگویم نهی در معامله ارشاد فساد دارد، این تلفیقی از عقل و نقل است. مرحوم شیخ رضوان الله آمده گفته و رابط دلیل العقل و نقل، این با تفکیک میشد. نقل که قبلا گفتید، اگر هم نقل را جزء که میکنید به عنوان تأیید باشد که حرف را به دست عقل بدید که ما بفهمیم نطاقش چیست. الرابط دلیل العقل و النقل، یا ان العقل و النقل قد تطابقا، این بالاخره معلوم است که شما میخواد با عقل بید. اگر با عقل میگید، با خود این عقل را سبقه حقوقی بدید، بگید چون به فضولی یک امر حقوقی است و امر حقوقی این شخص باید حق داشته باشد، چون حق ندارد باطل است، این درست. اما اگر گفتید نقل هم هست، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه رو زعیم کردید، بعد گفتید نهی در معاملات ارشاد و فساد است، این دیگه میشه همون دلیل دوم. زعیم کردن دلیل نقلی به دلیل عقلی برای چیه؟ اگر شما میخواید از ظاهر نهی بگید ظاهر نهی در معاملات ارشاد و فساد است، مطلب است درست، گرچه برخی نپذیرفتند، مطلب است درست ولی در امر دوم گذشت. الان شما نباید استظهار کنید، میخواد استدلال عقلی کنید. اگه خواد استظهار کنید که ظاهر نهی در فساد است، این برمیگردد به دلیل دوم که استفاده از سنت است. خب پس بنابراین نیازی به اون کار نیست، اون اگر آسیب نرساند نفعی هم نمیرساند. بالاخره ما ایمو مجموع این دو قیاس، یعنی قیاس مرکب که دلیل بطلان عقل فضولی است. پاسخی که از این دلیل دادن، چون مستحضری تو منطق اگر ثابت شده است، اگر کسی دلیلی اقامه کرده است دیگری بخواد این دلیل را نفی کند، به یکی از این سراح هست بالاخره، یا راه من است، یا راه نقض است، یا راه معارضه. راه من این است که این بگه نمن الصغرا یا نمن الکبرا، اینه که در درون این قیاس دخل و تصرف میکنن، میگن این صغرا تام نیست یا این کبرا تام نیست، صغرا ممنوع است، کبرا ممنوع است، با این راه خدشه در دلیل وارد میکنن. راه دوم راه نقض است، نه راه من. میگن ما کار به صغرا نداریم، کار به کبرا نداریم، میگیم این مجموع یعنی مجموع صغرا و کبرا کارآمد نیست، برای که ما همین مجموع را در جای دیگر پیاده میکنیم نتیجه نمیدهد. اگر این مجموع یعنی این صغرا و این کبرا کارآمد بود و منتج بود، باید همه جا نتیجه میداد. اینکه شما نتیجه گرفتید رو به زعم خود شماست، وگرنه این منتج نیست، به دلیل اینکه همین قیاس در جای دیگر جاری میشود و نتیجه نمیدهد و شما هم قبول دارید در اونجا نتیجه نمیدهد. این تخلف مدلول از دلیل میشود نقض. راه سوم آن است که نه در درون این تصرف میکنن، نه از راه من، نه از راه نقض، میگن این دلیل شما که برای مطلب اقام شده است، ما در عرض این دلیل یه دلیل دیگری داریم بر خلاف اون، این میشه معارضه. معارضه آن است که رقیب و خصم در عرض دلیل مدعی یه دلیل دیگر بیاورد، این میشه معارضه. پس راه پاسخگویی به دلیل یا من است، یا نقض است، یا معارضه. اینجا از راه من وارد میشن، میگن به اینکه شما گفتید فضولی تصرف در مال مردم است، ما میگیم سغرار من بکنم، تصرف در مال مردم نیست. ما دیم در بیع قولی سخن میگویم نه بیع فعلی، ما که در معاتات سخن نداریم، در معاتات فضولی معاتات برای تصرف در مال مردم است، مال مردم رو با اعطا و اخذ یا تعاطی متقابل جا به جا میکنن، این تصرف در مال مردم است. اما صرف بیع تو و اشتری تویی که راجع به کالای مردم است، به کالای مردم در اختیار خود اونهاست، تو انبار است، تو در اختیار خودشون است، چه تصرفی؟ یه لفظیست بلاخره یه اثر دارد یه اثر ندارد، یه تصرف نیست. مگر شما نمیخواهید به دلیل عقلی یعنی عقلایی تمسک کنید، شما میخواهید حرف ریاضی بزنید یا حرف عقلایی؟ منظورتون از این عقل هم همین حرف عقلاست. این رو میخواد بگید این حرف از مقبولات و مشهورات و مسلمات اندن ناس قیاس تشکیل میدهد. این دیگه پیش مردم مقبول نیست که این تصرف کرد در مال مردم، این غصب کرده. خب اگر کالای تو انبار است و کلید دست مالک است، این یکی لفظی گفت و گفت به تو این تصرف غصب کرده مال مردم رو، این نیست. اینجا همون اگر عرف یا بنای عقلا خود اونها متولیان اصلی این دلیلن، باید این را هم صغرای اون کبرا بدونن. این صغرا کبرا نمیدونن. میخوای خب اجازه نده هیچی؟ نه شما اجازه ندید نه تموم شده را. این حرف لغوه. خیال کرده که اثر میکند، به بیتوی گفته و اونم به اشتریتوی گفته شده لغو. مال در دست اوست، تو انبار است که ایدم پیش خودشه. اینه که نمیگن غصب، که لذا شرع مقدس نمیگه معصیت کردی. اگر یه چیزی در فضای عقلا باشد و شما میخواید با این دلیل شرعی اقامه کنید که سبقه مشروعیت داشته باشد، باید شارع بپذیره. شارع رو تحریم نکرده، شارع هم که رئیس عقلا است، معلوم میشه این تصرف نیست. اگر شما بخواهید به استناد حدیث توقیع مبارک لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، لا یحل تصرف مال غیر الا به اذنه، بگید تصرف و کل شئن به حسبه، تصرف در اون کالای تو انبار به همین است، پس شما معصیت کردی. توقیع مبارک هم میگه شما معصیت کردی، بگید تصرف و کل شئن به حسبه. عرف و بنای عقلا و بنای شریع صاحب شر در این گونه مواردی است که این تصرف نیست. بنابراین چون حکم تکلیفیش اینه حرمت نیست، معلوم شد تصرف نیست، پس صغرا ممنوعه. اگر صغرا ممنوع شد، قهرن کبرا قابل تطبیق نیست. بله کلو تصرف فی مال الغیر فهو ظلم و قبیح، اما این تصرف نیست. اگر عقد فضولی مصداق تصرف در مال مردم نشد، مشمول کبرا هم نیست. این یک راه. راه دوم این است که برفرض این تصرف باشد، تصرف منصرف است به اون تصرف هایی که عقلا روی او حساسیت دارن. الان دیوار خانه انسان در تابستان وقتی آفتاب بالا آمده یه سایه ای دارد. این دیوار مال این صابخونه است. از برکت این دیوار یه سایه ای رو قسمتی از این معبر افتاده. حالا یک رهگذری در این معبر زیر این سایه نشسته داره استفاده میکند. این استفاده از سایه این دیوار را عرف میگوید تصرف در مال مردم است. برفرضم تصرف باشد روی دقتهای عقلی، منصرف از این گونه از موارد است که فتوا بدهد که تصرف این محرم است یا لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیب نفسه یا لا یجوز تصرف مال غیر الا باذنه، از این تصرف های نادر و ضعیف منصرف است. وقتی منصرف شد مشمول کبرا نمی شود. جواب اول است که تصرف نیست، صحت سلب دارد. جواب دوم است که تصرف هست ولی منصرف است. این منصرف است به صرف ها راجعه مثل که مال مردم جا به جا بکنه. جواب سوم است که این تصرف برفرض تصرف باشد، قبحش مال اون تأثیر فعلی. شما میخواد بگید این قبیح هست یعنی باطل است دیگر. ما هم بگیم باطل است، اما برای کی باطل است؟ شما به مقدار صغرا و کبرایتون نتیجه میگیرید. ببینید صغراتون چه پیامی دارد، کبراتون چه پیامی دارد، به همون اندازه در نتیجه شما پیام بگیرید. نتیجه شما این است که نتیجه گرفتی این است که اگر فضولی مال مردم رو فروخت، بعد مالکانش و مالک بعد بررسی کرده دید به غبطه و سود اوست، رفته در دفترخانه یا در بنگاه معاملات امضا کرده، این رو میخواد بگید باطل است، میخواد بگید این باطل است. اونی که شما تا حال آمدید قبح کار فضولی بود، ظلم کار فضولی بود، معناش این است که اگر کسی مال مردم را برای خودش بفروشه این ظلم است و قبیح، اما مال مردم را برای مردم بفروشه، زحمتش بکشه، بنگاه بره، قولنامه تنظیم بکنه، سودش صاحب زمین ببره، این هم باز ظلم است. صاحب زمین وقتی فهمید که نه مشتری خوبی است، پولش هم نقد است، او هم که میخواست بفروشه، خب والا فروخته، این هم باز قبیح است و ظلمه. ما این رو میگی، شما چیز دیگه میگی. اونه که شما نتیجه میگیرید این است که فضولی برای خودش جا به جا بکنه، برای اون قبح است و ظلم، ما که اون رو نمیگی. ما الان تو قسم اول از اقسام سگانه فضولی بحث میکنیم. ما بعضی این که ثابت معنا شد که الفضولی ما هوه، وارد مقام ثانی بحث شدیم که الفضولی و کم هوه. گفته شد که فضولی سه قسم است. یکی این که ان یبیع للمالک بلا سبق المن، که فرض اول است، تو محل بحث هم همینه. قسم دوم آن است که ان یبیع للمالک ما سبق المن، که هنوز وارد نشدیم. قسم سوم این است که ان یبیع الفضولی لنفسه، که هنوز دوم وارد نشدیم. خب قسم اولی که محل بحث است این است که فضولی برای مالک بفروشد، مالک هم قبلا معنی نکرده، الان وقتی فهمید این زمین یا این فرش یا این خانه رو یک فروشنده به قیمت خوبی فروخت، با پول نقد فروخت، به مشتری خوبی فروخت، خب چرا راضی نمیشه؟ راضی میشه. در چنین موردی شما میگید این ظلم است و قبیحه. اونی که مقدمه دلیل شما بود این بود که فضولی کارش قبیح است، یعنی مال مردم رو برای خودش بفروشه، مال مردم رو برای مردم بفروشه به سود مردم، غبطه مردم، بازم این ظلمه. یه حرفی زده کار رو برای مالک آسون کرده، مالک هم میبینه غبطه و در این است اجازه میده. بحث ما هم در اجازه لاحق است دیگر. پس بنابراین این اونی که تو ذهن شماست با اونی که تو لفظ شماست هماهنگ نیست. اونی که تو ذهن شماست همون که تو ذهن همه ماست و محل بحث هم همین است که ان یبیع الفضولی للمالک بلا سبق المن، این محل بحث. اونی که بسیار خوب، عیب نداره، این قبیح هم هست، اما اگه بخواد مال برای خودش بفروشه قبیح است، اما مال مردم رو برای مردم داره بفروشه، اونا هم فهمیدن دو سود آورم هست، دو رضایت هم دادن، این چه ظلمی است؟ این که احسان است نسبت به او. پس گاهی صغرا ممنوع است به دلیل اینکه تصرف نیست، گاهی صغرا ممنوع است به اینکه تصرف ازش عنوان تصرف ازش منصرف است. برفرض هم این تصرف باشد، کبرا شامل حالش نمیشد، برای اینکه این گونه تصرف قبیح نیست، اینا ظلم نیست. اونی که ظلم است قسم سومه، مال مردم رو برای خودش بفروشه، ولی مال مردم رو برای مردم بفروشه که ظلم نیست. و اگه اونا فهمیدن مال نبودن، خب میگن ما رد کردیم. مطلب بعدی آن است که این ظلمی که شما ترسیم کردید در صورت علم و آگاهی است. قبیح بودن، ظلم بودن، مثل حرام بودن، فرع بر التفات است. شما اگر خواستید به دلیل نقلی تمسک بکنید به همه حدیث لا یحل مال امرئ المسلمین الا بطیب نفسه یا لا یجوز تصرف مال الغیر الا باذن غیر، به دلیل نقلی تمسک بکنید، موارد جهل موضوع، موارد سهو و خطا و نسیان، اون را میگی. اگه کسی نمیدوند که این ظرف مال زید است، یا میداند ولی فعلا یادش نیست، عند الجهل بالموضوع، عند الغفله، عند السهو، عند النسیان، در هیچ یک از این موارد حرام نیست. اونجا که عالمن آمدن در مال مردم تصرف میکنند حرام است. این در صورتی است که بخواید به دلیل نقلی لفظی تمسک کنید. اگر خواستید به دلیل عقلی تمسک کنید هم به شرح ایزد، چون حدیث طرف همه رو میگیره. شما اگر خواستید به دلیل عقلی ظلم تمسک کنید که تصرفی داره مردم ظلم است و هر ظلمی قبیحه، اونجا که جهل به موضوع است میگید ظلمه، اونجا که غفلت هست میگه ظلمه، اونجا که سهو و نسیان است بازم میگه ظلمه، که ظلم نیست که. حالا اگر معامل در معامله فضولی شخص خیال کرد مال خودشه، شخصی که مال دارد برای فروش، یک مخصوصا این حق العمل کارا اگه در صورتی که برای خودش هم داره معامله میکنه، خودش هم مال داره خرید فروش میکنه، وکیل یه دم هست خرید فروش میکنه، معزون از طرف یه عده هم هست که وکیل نیست و معزون از سه، مال دیگری هم در دست مغازش بود اونم خرید و فروش کرد، چهار. این در سه بخش معزون شرعی است. گاهی اشتباه میکنه، للجهل بالموضوع یا للغفله یا للخطا یا للسهو و نسیان مال مردم میفروشه، میشه فضولی. این بخش چهارم نه مال اوست، نه مال موکل اوست، نه مال آذن اوست، هیچ کدوم نیست، نه معزون است، نه وکیل است، نه مالک. یقینا ظلم نیست، یقینا قبیح نیست، چون جاهلانه وقتی یک کار رو انجام داد چه ظلمی است. وقتی که جاهلانه این کار رو انجام نداد دلیل شما نمیگیره و دلیل ما میگیره، میگیم این عقد فضولی است، عقد فضولی با اجازه بعدی تصحیح میشه. پس این دلیل شما اخذی از مدعاست. مدعای شما این است که عقد فضولی باطل است. چرا؟ برای اینکه ظلم است. خب این ظلم مال در صورت علم و عمده. این مواردی که گذشته یاد کردیم که جهل موضوع باشه، غفلت باشه، خطا باشه، سهو باشه، نسیان باشه، که ظلم قبیح نیست. من اون وقت در این موارد چی میگید؟ ما دلیل بر بطلان که ندارید. مالک اگه فهمید به غبطه و خود را در این یافته به اجازه داد چرا باطل باشه؟ شما که دلیل بر بطلان نداری، اطلاقات عدل صحت هم که میگیره. بنابراین این استدلال عقل شما یا فی نفسه ناتمام است، یا اگر هم تام باشد اخذی از مدعاست، و در قبال هم اون عدلی دیگر که آیه و روایه اینها بود، این رو عقد میدونه و تصحیح میکنه. حالا برسیم به اون دلیل دیگر، شاید چند دقیقه فرصت باشه. دلیل دیگری که اقامه کردن بر بطلان عقد فضولی این است که از راه اولویت گفتن به این که اگر کسی مالک چیزی باشد در مسئله بیع عبد عابق، در مسئله بیع عبد عابق گفتن اگر مالکی عبد عابق خود را بفروشد این معامله باطل است. چرا؟ و این قدرت بر تسلیم ندارد. خب با اینکه مالک هست چون قدرت بر تسلیم ندارد این معامله باطل است، و این را در شرایط عوضین ذکر میکنن که یکی از شرایط عوضین است که مقدور و تسلیم باشه، مقدوره تسلیم باشن. خب اگر مالک مال خود را که نتواند تسلیم بکند بفروشد، چه معاملی باطل است. دیگری که نه مالک است نه قدرت بر تسلیم دارد، خب یقینا به او باطل است. مگر فضولی قدرت بر تسلیم دارد؟ مال مردم را که او قدرت بر تسلیم ندارد. اگر مالک که مالکیت او احراز شده است ولی قدرت بر تسلیم ندارد، یه همون شیء رو بفروشد معامله باطل است. غیر مالک دو چیز رو از دست داده است، یکی اصل مالکیت، یکی قدرت بر تسلیم. پس غیر مالک یعنی فضولی به طریق اولا معاملش باطل است. پاسخش هم از بیانات گذشته روشن می شود. برای اینکه در مالک اونجا که عبد عابق را میفروشد مالکیت هست ولی قدرت بر تسلیم نیست، اینجا که فضولی برای مالک می فروشد نه برای خودش، هم مالکیت هست هم قدرت بر تسلیم. برای فضولی که معامله نیست، فضولی که مأمور به تسلیم نیست، این فضولی که قدرت بر تسلیم ندارد مأمور به تسلیم هم نیست. اونی که مأمور به تسلیم است بر فرض صحت قدرت بر تسلیم دارد. معامله مال مالک است، اون هم مالک است هم قادر بر تسلیم. بله فضولی نه مالک است نه قدرت بر تسلیم، ولی معامله مال اونیست. ما که در قسم سوم بحث نمی کنیم که ان یبیع الفضولی لنفسه، ما فعلا در قسم اول بحث بکنیم، یعنی ان یبیع الفضولی للمالک القادر على تسلیم المبی، هر دو شرط رو داراست. بنابراین اونی که تو ذهن شماست همانی که تو ذهن ماست، و بحث در جایی که فضولی للمالک بفروشد، اونی که تو استدلال شماست غیر از اونست که محل بحث است. این که فضولی قدرت بر تسلیم نداره، بله قدرت بر تسلیم مال مالک است، مگر وکیل قدرت بر تسلیم دارد؟ معزوم قدرت بر تسلیم دارد؟ چطور شما میگید معامله وکیل صحیح است؟ با اون که نه مالک است نه قدرت بر تسلیم. بسیار خوب، هر وقت قبول کرد تسلیم میکنند، رد کرد رد میکنند. نه اون که مأمور به تسلیم اوفو بالعقود مال مالک است نه مال عاقل. مگر وکیل باید مأمور به اوفو بالعقود است؟ مگر معزون مأمور به اوفو بالعقود است؟ مالک مأمور به اوفو بالعقود است؟ چون عقد مال اوست. عقد وکیل که اندل کل صحیح است، مگر عاقد یعنی وکیل قدرت بر تسلیم دارد؟ میفروشد. پس قدرت بر تسلیم عاقد شرط نیست، قدرت بر تسلیم مالک شرط از اینجا هست. در معزون که رقیقتر و ضعیفتر از مسئله توکیل است، مگر او قدرت بر تسلیم دارد؟ معذار که عقدش صحیح است. مالک باید قادر بر تسلیم باشد نه عاقد. اون دو نمونه را که شما فتوا به صحت میدید، معزون هست، لذا چون معزون هست اینجا هم چون ملحق به اجازه است، حکم رضای قبلی رو دارد. شرط قدرت مال مالک است نه مال عاقد. ما اینجا چی کم داریم؟ یه اذن کم داریم. بله ما هم قبول داریم اذن کم داریم، منتظر اذنیم. اگر نیامد که باطل است این در کل، اگر آمد میشه صحیح. در فضولی اگر قدرت بر تسلیم وجود ندارد نباید وجود داشته باشد، مگر در وکیل وجود دارد، مگر در معزون وجود دارد. فرق فضولی با وکیل و معزون اذن است. ما میرو قبول داریم، ما میگیم تا اذن نیاید این کمبود هست، وقتی اذن آمد یعنی اجازه لاحق آمد، کمبود برطرف میشود. والحمدلله رب العالمین.